من به عنوان یک شاگرد ایشون نقدی رو خدمت ایشون مطرح کردم و ایشون هم قبول داشتن، این که ما تا مادامی که شتورداری در کشور حالا به صورت خاص و یا حالا میتونیم تعمیم بدیم به دامپروری،
درست
دامپروری، تا مادامی که این فعالیت اقتصادی نباشد شتورداری در کشور ما یا دامپروری در کشور ما توسعه پیدا نمی کند. ما نمی توانیم با تکنیک های انتقال جنین شترهامون رو چکار کنیم، حفظ بکنیم و جمعیتش توسعه بدیم. ما نمیتونیم تا مادامی که اقتصادی نمیشه، تا مادامی که شتردار ما روستایی ما به سمت شترداری سوق داده نشود. از جهت اینکه یک منفعت اقتصادی داره، یعنی خودش به صورت خودجوش بره به سمت اینکه بله من شتر پرورش بدم، پرورش شتر من از گوشش میتونم اینجا استفاده کنم، از شیرش میتونم اینجا استفاده کنم، صنایع تبدیلیش اینجوری هست، زنجیره ارزشش به این صورت هست. تا مادامی که ما اینها رو نداشته باشیم، حالا هر چقدر هم بیایم به سمت طرح‌های اینچنینی، نهادهای بسیاری هم بودن در حداقل میتونم بگم دهه گذشته یا دو دهه گذشته که از این طرح‌ها وارد کشور در کشور اجرا کردن، حالا اسم نمیبریم، اما نتیجه قایی اونها این شده که ما الان در تأمین گوشتمون وابسته هستیم به واردات. نتیجه نهایی اونها این شده که ما در بحث لبنیات ما الان سرانه مصرف شیر در کشور به چه صورت هست، سرانه مصرف گوشت در کشور به چه صورت هست. آماری که حالا غیر رسمی هست گفته میشه که 10% ایرانی ها در سال شاید زیر 10 کیلوگرم گوشت مصرف بکنن، خب یک فاجعه ای هست در حوزه امنیت غذایی کشور ما. اگر این طرح‌های درستی بودن، طرحایی بودن که کمک کننده بودن به حوزه دامپروری ما، خب قطعا میتونستن باری رو از رو دوش امنیت غذایی کشور بردارن، ولی الان میبینیم که حتی باید دولت یارانه بپردازه تا ما گوشت وارد بکنیم. بحث اصلاح نژاد رو مطرح میکنن. ببینید بحث اصلاح نژاد یک پروسه چندین ساله هستش، در یک سال و دو سال و پنج سال ما با اصلاح نژاد به نتیجه نمیرسیم
کاملا.
در حوزه اصلاح نژاد نکته ای هم که مطرح هست اینه که ما دقیقا میخواییم چه کار کنیم، ما این نژادمون رو میخواییم به کجا برسونیم، این نژاد در کجا قرار داره، به کجا میخواد برسه. مثل اون بنده خدایی نشه که در به خانه کعبه در میزد برای اینکه وارد بشه، ندا آمد که تو برون در چه کردی که درون خانه های تو، با این نژادی که مثلا شالی که داشتی چه اقدامی انجام دادی، گاو زابلی ما، گاو سیستانی ما، گاو گلپایگانی ما کجا قرار داره که حالا میخوایم اصلاح نژادش رو هم انجام بدیم. اینا نکاتی هستش که در زمینه بحث اصلاح نژاد تا میاد، حالا ماها دامپزشک هستیم از نگاه فنی خودمون نگاه میکنیم، تا بحث اصلاح نژاد میاد ما یه ذره دردمون میگیره، خاطرات گذشته ای که
بله.
جریان واردات دامهای خارجی و هیبرید سازی اونها با دامهای بومی خودمون و فروش دامهایی که برای مثال وقتی که گوسفند 2 تومن 3 تومن 3 میلیون تومن بود، فروش مثلا گوسفند آنچنانی حالا هترو یا هموی که میگفتن با قیمتهای 70 میلیون 100 میلیون 150 میلیون و مانور تبلیغاتی که در این حوزه انجام میشد و همه اینها اون نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم که فشارش روی دامپرور، روی عشایر ما، روی روستای ما میاد، اینها بالاخره میگم ما یک تجربیات خیلی دردناکی داشتیم، نه ما، همه دامپزشکان، همه روستایی ها، بالاخره ما و روستایی ها معیشتمون، فعالیتمون با هم گره خورده است. وقتی که اینو میبینیم که سرمایه روستایی ما به ثمن بخس میره و هیچی هم در اون آیدی نداره، مقدار نسبت به این واژه ها ما حساسیت داریم و میگم من بحثمون این هستش که این طرح تا جایی که اگر امکانه هست جان مهندس بر ما تشریح بفرماین، ببینیم به چه صورت هست، ما در خدمتشون هستیم هر جا که نیاز باشه میتونیم
بزرگ بایدو عزیز درون در خیلی کوتاه دوستان عزیز شنونده عرض بکنم. نخست شاید جذابیت یک برنامه شنیداری این است که این شور و هیجانی که از سر دغدغه مندی میان مهمانان برنامه در کلامشون روایت میشه شما کمتر توی تصویرشون میبینید، صداهای گاه انفجاری که میشنوید حاصل برخورد دستهای جناب اشعریون با میکروفون هست و به گیرنده هاتون دست نزنید، این به اختیار دارید، بخشی از همان هیجانی است که از سر دغدغه مندی عرض کردم که عنوان میشه. فصل دیگر از فرمایش هر دو عزیز به دلیل اینکه به هر حال ما داریم درباره معیارها و مختصات هایی که نمونه های جهانی داره صحبت می کنیم. گاه به هر حال زبان بر روایت زبان جهانی، زبان انگلیسی میچرخه. صرفا برای تکرار و برای مرور عرض می کنم: اوریجین، اصیل، پیپر، طرح مکتوب، فاو، سازمان جهانی کشاورزی، پروسه، فرایند. خب جواب مهندس عبازری بزرگوار، من البته نمیدونم مختصات یا شیوه شما برای بیان اون طرح اصلا الان، چون به حال فعلا در حد طرح هست، اجازه طرح رسانه‌ای داره یا نه، برای همین قطعا این انتخاب و این اختیار در ید قدرت شماست برای عنوان کردنش و در راستای فرمایشات جناب دکتر اشعریون تمام قد شنوا هستی. هم بفرمایید.
مجددا در بخش دوم سلام عرض میکنم
به نپذیرتون
تمامی شنوندگانتون و عرض ادب دارم. ببینید، ما در بخش اول گفتگو پرداختیم به دلایل گرانی هزینه تولید در دامداری های صنعتی.
بله، بله.
و طبعاً محصولات لبنیات صنعتی. در این بخش و با نگاه و روی کرده احیای دامداری های سنتی، اون چیزی که جذابیت طرح رو افزایش میده مزیت و رقابت.
درست.
ببینید، وقتی شما یک طرف تولید دارید با تکیه بر نهادهای دامی وارداتی، دامهای گران قیمت وارداتی، تأسیسات صنعتی گران قیمت، و اون طرف تجهیزاتی که حالا این رو تبدیل بکند، ابتدا میاد قیمت تولید شیرتون افزایش پیدا میکنه.
درست، منطقیه.
این طرف رو نگاه بفرمایید، بیایم اون طرف، یک سری دامهایی که وجود دارن، اونهایی که قابلیت این رو دارن که اصلاح بشوند در واقع نژادشون.
بله.
نه این پروسه‌ای که ما زمان گذاری بکنیم در یک سال، شیش ماه، پنج سال. ببینید، این پروسه شروع خواهد شد، همزمان برخی کارهای دیگه هم شروع میشه. بخشیش اصلاح نژاده، بخشیش شبکه سازی است. شبکه سازی دریافت شیر از یک دامدار روستایی که یک رس گاو داره.
بله، هم مثلا دو لیتری که اشاره کردید. بله بله بله.
تا دام. خب این مبتنی بر خوراک ارزان هست، مبتنی بر هزینه نگهداری ارزان هست، مبتنی بر روش‌های سنتی هست که خیلی هزینه بر نیست. خب این میاد خود اون کارخونه لبنیات به نظر شما رغبت بیشتری خواهد داشت که شیر روستایی رو بخره یا شیر دامداری های صنعتی؟ آیا این رقابت ایجاد نخواهد شد؟ طبعا ما انتظار نداریم این طرح در یکی دو سال اول رقیب قدری برای دامداری های صنعتی بشود.
درسته؟
که این انتظار یک انتظار بی ربطی است. شما کما این که روزگاری که دامداری های صنعتی شک گرفت و پا گرفت اونقدر قابل اعتنا نبودن تا امروز که
قابلن.
بخش قابلن. مهمی از جمعیت اشتغال ما رو به خودش اختصاص داده. تولید، حالا تولیدهای متفاوت. من مهمترین چیزی که میتونم از این قصه فعلا بگم، حالا تا تر در مرحله ایست که دارن تدوین میکنن دوستان. جلساتی داشتیم با جهاد کشاورزی استان کردستان، انجمن مهندسی کشاورزیشون و صنایع لبنی ایران که این داره پیش میره.
بله، بله.
به تدریج، چون الان اگر بیان بشه شاید اون ارزشش رو از دست
متوجه
بده. و طبعا خب من میخوام خدمت شما عرض کنم مهمترین چیزی که در این بخش مورد توجه قرار میگیرد این است که این طرف ما امکان تولید ارزانتری داریم و طبعا مزیت رقابت برامون وجود داره. ضمن این که به حضورتون عرض بکنم که این میتواند به نحوی اقتصاد روستا رو با توجه به مشاغلی که درگیر این داستان هست، تأمین نهاده، حضورتون آموزش دامداران، واکسیناسیون، به حضورتون جمع‌آوری شیر، حالا سردخونه‌های کوچک، تانکرهای حمل شیر کوچک، میتواند بخش مهمی از جامعه روستایی رو درگیر اشتغالش بکنه.
بله.
این جذابیت طرح رو چه برای روستاییان و چه برای خود دولت افزایش خواهد داد. این نکته رو من فکر کنم تا اینجاش بتونم توضیح بدم.
بسیار عالی.
انشالله که تو مراحل بعدی بتونیم خدمتتون باشیم و توضیحات بیشتری عرض کنم خدمتتون.
اختیار دارید. هم میفرمایید. یه نکته هم عرض بکنم دوستان عزیز. باید این رو پذیرفت، الزاماً آسیب هایی که ما امروز باش مواجه هستیم مدلول مثلا فعالیت اتفاقای اخیر، حالا چه در دولت 13 یا دولت 12 نیست، شاید عقبش به 2 دهه یا 3 دهه قبل باز میگرده. روایتی رو من از زبانی شنیدم، اون رو نقل میکنم، که مثلا در دوران سازندگی مبلغ بسیار بسیار کلانی رو، چندین میلیارد دلار رو برای واردات پنیر اختصاص دادن، در حالی که کسانی که در داخل کشورمون حضور داشتن به این مسئله ارجاع و اشارت داشتن که خب این مبلغ رو میتوانیم برای بومیسازی پنیر استفاده بکنیم، و خب عزیزانی که حالا طرح واردات پنیر رو داده بودن بحث رقابتی رو مطرح میکرد، آیا میتوانیم مثلا با بلغارستان، دانمارک یا حالا پنیرهایی که مثلا اواخر دهه 60 اوایل دهه 70 در کشورمون وارد میشد بتونیم داشته باشیم. خب استمرار این نگاه بوده که چنین آسیب‌هایی رو در حوزه‌های مختلف با خودش به همراه داشته، که امروز ما رو به جایی رسونده که هم روایت جناب دکتر اشعریون، هم روایت جناب عبوزری، مهمانان پیشین برنامه به این حوزه استوار. به همین سبب واقعا انتظار این که تمامی این سنگ‌ها توسط یک دولت یا یک مدیر برداشته بشه شاید در ایدئال ترین شکل ممکنش هم غیر ممکن باشه، چه برسه بخوایم بگوییم خب تماما هر چی که میگوییم تمام تمام اجرایی میشود، که خودش تبدیل به یک مطالبه بشود. با این رویکرد و البته نگرشی که جناب دکتر اشعریون، میتوانیم در قالب فعالیت‌های خرد با محوریت توسعه اقتصاد روستایی داشته باشیم، هم شما رو خطاب قرار میدم، چون به هر فصلی از این اتفاق پیش از این هم در فرمایش شما فصلی برشیش به شکل متمرکزتر در فرمایشات جناب مهندس عبازری بود که عزیزان روستاییمون از خیلی از مؤلفه‌ها حتی امروز هم آشنا نیستند، شناختی ندارند که خودشون میتوانند چه سهمی چه نقش. حالا من به جوانان تحصیل کرده که خدا رو شکر دیگه تصمیم گرفتن تو شهر نمونن به روستا رفتن، کاری ندارم. آن سوی دیگر هم مثلا اتفاقی مثل روستا آباد که یک جریان بسیار بسیار درخشان بود که در کشور ما این جشنواره برگزار شد، نشان داد که شرکت‌های دانش بنیان هرچند خرد، هرچند آرام و آهسته، ولی توانستن در بخش‌های فارغ از اینکه اصلا به دولت به اونا کمک بکنه یا نکنه، به اینش کاری ندارم، توانستن روی پای خودشون وایستن و حتی افق دیدشون رو حداقل در گام‌های اولی از مرزهای جغرافیایی سیاسی کشورمون هم فراتر بگذارن و حالا به کشورهای منطقه نگاه صادراتی هم داشته باشن. کمی هم راجع به نگرش‌های ورای دولت در میان فعالانی مثل خود شما، من یک فرد حقیقی نه فرد حقوقی، یا شرکت‌های دانش، اعتمادی که می‌توان نسل جدید جوان تحصیل کرده برای اطلاع رسانی کرد در کنار رسالتی که رسانه هم باید داشته باشه در حوزه آموزش و سهمی که خود روستاییان می‌توانند داشته باشن حتی تو حوزه ظرفیت‌های دامپروری و پرورش طیور. هم بفهم
خدمت شما عرض شود که در حوزه ظرفیت‌ها ما واقعا نمیخوام بگم بد عمل کردیم، کمکاری کردیم. ببینید ظرفیت‌ها بسیار در حوزه روستایی و عشایری ما آزاد نشده، از این ظرفیت‌ها استفاده نشده. برای مثال من یک نکته، حالا اگر که مقدار از بحث جریان کلی هم بخوام فاصله بگیرم و وارد یک مسئله حالا در حوزه دامپزشکی هستیم،
بله،
در
بله.
دو حوزه روستا و عشایر هم شامل میشه، در حوزه توسعه روستایی هم بسیار اهمیت داره. ما مثلا الان در کشور یک معضلی رو داریم، حالا میتونم بگم بحرانی داریم، با عنوان تحت عنوان بحران سگهای ولگرد، میدیم که در حوزه روستا و عشایر عمده این آسیبها داره اتفاق میفته. الان عملا از این بحران جای اسم برده نمیشه، حالا یک رویکرد اتخاذ میشه، رویکرد پاک کردن صورت مسئله و اثرات و مسائل و معضلاتی که این اتفاق در کشور داره رقم میزنه دیده نمیشه و تا جایی هم عنوان میشه که آقا بیایید یک طرحی باشه، یک بستری باشه که این اتفاق حل بشه، معضل رفع بشه، سریع گرهش میزنن با بحثای بودجه‌ای و بحثای از این دست، در حالی که چندین برابر چیزی که شاید نیاز باشه ما در کشور بتونیم این کار رو حل بکنیم و رفع بکنیم، رو دارن یارانه پنهان میدن برای حل کردن عوارض آن.
بله، بله، بله.
من اگر که مشکل اشکالی نداشته باشه یک سری فتح بابی بکنم در حوزه سگ‌های ولگرد. ببین الان در حوزه روستا و عشایر ما خیلی درگیر هستیم، در حوزه سگ‌های ولگرد ما الان در کشورمون یک چیزی حدود بیش از 4 میلیون، حالا آمارهای رسمی رو من عرض میکنم، در حوزه آمارهای رسمی منده معتقدم که با واقعیت بسیار فاصله داره، چون ما حوزه سیستم آمارگیریمون در کشور اونجور که باید توسعه پیدا نکرده و درصدی خطا همیشه وجود داره. البته اینجا ما یک مقداری هم بیشتر لحاظ میکنیم. ما الان در کشور چیزی حدود 4 میلیون سگ ولگرد داریم. بله. گفته میشه 4 میلیون قلاده سگ ولگرد رو داریم که یه چیزی حدود به نسبت سگ‌های غیر ولگردی که در دنیا هست، نسبت سگ‌های ولگرد به غیر ولگرد در کشور ما چیزی حدود 50% هست که یک عدد بسیار بزرگیه. در چند محور اگر بخوام معضلاتی رو که در روستا در خدمت شما عرض کنم و شهر این موارد ایجاد کرده، الان هم دیگه وارد فصل سرما شدیم و بحث معضلات سگ‌های ولگرد کم کم خودش رو نشان میده. در حوزه حیوان گزیدگی ها ما اثر میپذیریم، در حوزه خدمت شما عرض کنم بیماری های مشترک بین انسان و در حوزه حیات وحش
بله.
ما الان داریم آسیب میبینیم. در حوزه حیوان گزیدگی اگر بخوام باز با آمارهای رسمی بازگردم، در سال 1401 ما بیش از 400 هزار حیوان گزیدگی رو در کشور ثبت کردیم. بسیاریش ثبت نمیشه، بسیاری از روستاهای ما که الان محل استقرار اتباع هست، خب حیوان گزیدگی هایی که اینها دوچارش میشن در کشور سامانه های ما به صورت رسمی ثبت نمیشه به خاطر بحث های اسکانی که در کشور دارن. خب این حیوان گزیدگی ها میره به سمت اولین موزل به نام هاری، میره به سمت اولین موزل به نام کوزاس. شاید براتون جالب باشه کشور ما روزانه 6 میلیارد تومان فقط هزینه مدیریت هاری رو داره میپردازه. روزانه 6 میلیارد تومان، یک عدد بسیار عجیب بزرگی هست. خب ما خدمتتون عرض کنم که سالانه بیش از 10 میلیون یورو داریم واکسن هاری وارد کشور میکنیم. خب یارانه پنهانی هستش که به این موزل داره داده میشه. چرا ما از ظرفیت های خود روستا، از ظرفیت های خود در جهت مقابله با این داستان استفاده نمی کنیم؟ ما یکی از بیماری های دیگر اگر بخوام خدمتتون بگم، در حوزه سالک کشور ایران الان یکی از 7 کشور در دنیاست که سالک در اون بومی است. در سال 1401 و 1402 می آمار شیوع سالک در استان فارس دو برابر شده. ما در سال 8 در فاصله سالهای 81 تا 85 هزینه درمان سالک، برای مثال همه آمارها مستنده، در استان قم در سال 81 تا 85 300 هزار تومان بوده، در دهه 70 این عدد 25 و 50 هزار تومان بوده. شما ببینید چه هزینه‌ای روی سیستم سلامتی کشور ما هستش. خب اینا همه معضله، کی باید حلش بکنه؟ خود مردم باید حلش بکنن. نقش رسانه چی هست اینجا؟ تا وقتی که بحث مبارزه با سگ‌های ولگرد میشه، خب بالاخره میدونیم که یک مسئله هستش که حساسیت‌هایی وجود داره، سری ورود پیدا میکنن و ممکنه فضا یک مقدار متشنج بشه، بالاخره چند دستگی هایی در کشور وجود داره.
بذارید سریع صحبت کنم. مثلا حالا مدافعان حقوق حیوانات هم که قطعا باید این نقش رو، حتی اگه ما شرعی هم نگاه کنیم در دین مبین اسلام بهش اشاره شده، دارن از همین عدم آگاهی عمومی مردم و عدم اطلاع رسانی یا آموزش دقیق دیگران سوء استفاده میکنن و حالا احساس کنن چون تنور داغه یا خودشون اطلاعات بله. بیشتری دارن بر این حرمه میدمند و خیلی داغتر، خیلی پرحرارتر از اون چیزی که هست نشان میدهند. بله میفرمید.
بله. یا در حوزه تولید گوشت من یک آمار رسمی خدمت شما عرض بکنم. در کشتارگاه‌های ما خب همونجور که می‌دونید دام‌ها وقتی کشتار میشن یک بازرسی فنی و بهداشتی توسط همکاران ما صورت می‌گیره. اگر لاشه مشکلی داشته باشه به صورت کلی یا جزئی ضبط میشه و از گردونه مصرف خارج میشه. سالانه بیش از 2000 میلیارد تومان ما حذف لاشه داریم. به دلیل چی؟ به دلیل آلودگی انگلی. آلودگی انگلی سگ نقش محوری و اساسی در سگ‌های ولگرد داشت. یعنی سگ ولگرد که عرض می‌کنیم، یعنی سگی که هیچ کنترلی روی رفتار اون نیست. ممکنه یک سگی صاحب داشته باشه، اما وقتی کنترل روی رفتارش نباشه، روی شؤونات حیات او
بلد.
که عم از بیماری‌های او هست، تولید مثل او هست، وقتی مدیریتی نباشه این تبدیل به سگ ولگرد میشه. خب ما الان ببینید صنعت گوشت، تولید گوشت ما در کشور سالی بیاد 2000 میلیارد هم ضرر بده از ضبط آلایشش، از ضبط لاشش. خب این یه موزلی هستش که به نظر من در حوزه توسعه روستایی هست. حالا یه مقدار از اون بحث تولید دام و پرورش دام تو یک مقدار با اجازه شما من فاصله گرفتم که این هم مطرح بشه، اگر صلاح دونستید در جلسات بعدی به صورت تخصصی با حضور کارشناس این بررسی بشه. اما همین مسئله هم وقتی که ما جاهای مختلف میریم میگیم که آقا بیایید یک طرحی داشته باشیم که ما یک پروتکلی هم تهیه شده، بیایید آقا این رو اجرا کنید، خودتون اجرا کنید، اصلا ما هم نباشیم. بحث هزینه، شما ببینید چقدر داره یارانه پنهان، چقدر داره کشور ضرر میده، چقدر انسان باید کشته بشه هر ساله از سر حمله سگ‌های ولگرد. اما میبینیم که ظرفیت‌های ما، حتی ما میتوانیم، اعتقاد بنده هستش، با استفاده از ظرفیت‌های روستا، با استفاده از ظرفیت‌های مردمی این موزل رو هم میتوانیم حل بکنیم. حالا در حوزه دام و طیور هم به همین شکل هست قاعدتا.
این عدد 2000 میلیارد تومان هم از اون عددهای خیلی عجیب و غریبه.
البته این خوشبینانه هستش. شما ببینید چون ما بین 30 تا 40 درصد از آمار کشتار ما غیر رسمی هست. ما 60 تا 70 درصد کشتار ما رسمیه، کشتارگاه ها نظارت میکنن، اما خیلی از شهرهای ما جالبه ببینید کشتارگاه ندارند.
بله خب این قبلا هم عنوان شده.
کشتارگاه کشتارها غیر رسمیه، خانگی هست. خب قاعدتا هم وقتی که با همچین آلودگی هایی روبرو میشن یا اصلا تشخیص داده نمیشه یا درست. برخورد با اونها برخورد کارشناسانه و علمی نیست. به همین دلیل ما میبینیم که شیوع بیماری های انگلی منتقل شده از مثلا گوشتخاران به انسان در سالهای گذشته خیلی زیاد شده. ما بحث کیست هیداتیک رو داریم و میبینیم که کیست هیداتیک در فاصله سالهای 80 تا 85 تازه تحقیق جدیدی صورت نگرفته، 6 در هر 100 هزار نفر در ایران ما مبتلا داشتیم.
بله.
یا شیوعش در لاشه ها بین 7 تا 8 درصد بوده. مطمئنن الان این آمارها میتونم بگم چند برابر شده و افزایش پیدا کرده.
بسیار عالی، یک جهان سپاسگزارم به ویژه بابت این طرح دید و زاویه متفاوتی که چه در نگاه کلان و ارتباطش که در ادامه به حوزه دام و طیور روستایی داشتید و تأکیدتون بر نقش خود روستاییان عزیز برای کنترل اون به جای هدر رفت چنین دست از حوزه‌های سرمایه‌ای از بیت المال. جان مهندس در خدمتتون.
من ابتداعا یک نکته رو عرض کنم پیرامون گفتگویی که داشتیم با جناب اشعریان. من عرض کردم که دوستی میگفت در زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی یک میلیارد و چند میلیارد دلاری اختصاص داده بودن به واردات پنیر. ما رفتیم با ایشون مذاکره کردیم و گفتیم که خب چرا این پول رو میخواید صرف واردات کنید، این رو بدید به صنایع لبنی که تولید پنیر رو داخلی سازی کنن. ابتداعا این توانایی رو در واقع قبول نداشتن، ولی نهایتا متقاعد شدن و با صرف این هزینه اون خودکفایی در تولید پنیر یو اف و پنیرهای بسته‌بندی جدید شکل گرفت. من این رو خواستم اصلاح کنم،
بسیار عالی،
چون برجت سالهای زیادی از اون دولت گذشته و ایشون هم مرحوم شدن، ایشون اینطور بیان میکرد که این نگاه ایشون باعث خودکفایی در تولید پنیر و قطع واردات شد. من این رو میخوام از شما به عنوان رسانه درخواست بکنم، رسانه همه جا بستر سازه، شما هر چقدر که موفق بشید. ببینید امشب دوست عزیزمون آقای اشعریان یک مطلبی رو باز کرد، آسیب‌های سگ‌های ولگرد.
بله بله.
ببینید یه تعریضی بزنم، الان در جامعه شهری ما متاسفانه شاهد این سگ‌گردونی‌ها و همخونه شدن سگ و انسانی.
درسته.
هیچ دوستی هم باور نمیکنه که این انگلی در وجودش هست، فکر میکنم در مدفوع سگ باشه که باعث انتقال بیماری میشه. ایشون به درستی بیان کرد که دامهای ما رو هم آلوده کردن، یعنی هر جا که یک سگی جسارتن مدفوع داشته باشه و دام از اونجا رد بشه، اگر بخوره یا علوفهی به این
آغشته باشه
دچار منگل میشه. بلد. و این خسارت 2000 میلیارد تومانی شاید باعث بشه جامعه شهری یک مقدار در این فرهنگی که متاسفانه در شکل گرفته تجدید نظر بکنه.
اینم نکته.
من دو نکته رو خدمتتون عرض کردم، اگر اجازه بدید، چون فکر میکنم دیگه به بخش پایانی برنامه هم داریم نزدیک میشیم.
بله.
وارد بحث پرورش مرغ محلی و اینها هم بشیم که بخش طیور بی نصیب نمونه از این حوزه.
بسیار عالی، بفرم
ادامه بدم.
خواهش میکنم.
گفتم برجت من فکر میکنم همونطوری که در بخش دام عرض کردیم خدمتتون، همین در واقع مزیت‌های هزینه و رقابت در بخش مرغداری هم بین مرغ بومی روستایی و مرغداری های صنعتی حاکمه. به این دلیل که طبیعتاً نهادهای مرغداری وارداتی هستن، خیلی هاشون ترکیب غذایشون وارداتی هست، تلفاتشون تلفات سنگین تری هست به جهت تجمیع، هزینه تولیدشون بالاتر. حالا میگیم مرغ روستایی به چه دلیل مزیت رقابت داره؟ یک، مرغ روستایی حدود 40% تغذیهش رو میتونه تو محیطی که میچرخه تأمین کنه.
بله،
طبیعتاً همتون آشنایی دارید، یعنی اگر مثلا ما قیمت هر کیلو نهادهای مرغی رو 30,000 تومان حساب کنیم، حدود 40% میتونیم صرفه‌جویی در تأمین خوراک مرغ روستایی رو انتظار داشت.
درست.
بخش بعدیش چیه؟ این مرغ ها نژاد مقاومتری هستند، خیلی به آنتیبیوتیک و واکسن شاید احتیاج نداشته باشن، مثل مرغداری های صنعتی که آقای دکتر حتما تایید می‌فرمایند که طبیعتاً وعده های مختلفی رو باید واکسن و آنتیبیوتیک دریافت کنند. طبیعتاً در صورتی که مرغ روستایی، حداقل من اون اشرافی که دارم تو روستاها، خیلی یک روستایی به این چیزها تقید نداره و مرغش تو محیط میچرخه، از سبزی استفاده میکنه، از دونه‌های محیطی، اونقدر آسیب پذیر نیست و بیمار نمیشه.
بله.
مزیت بعدیش این هست که این مرغها یک خوراک ارگانیکی رو برای شهری ها میتونن فراهم.
کامله.
نمایشگاه روستا آباد رو که به درستی اشاره کردید، اتفاقات خیلی خوبی رخ داد. من چون حضور داشتم هر روز تمام ساعت
از طریق رسانه اونجا بود.
ببینید، یکی از شلوغ ترین جاهای نمایشگاه تو اون ایوان ها بود که خورد و خوراک روستایی هست.
بله کامل.
حالا از آش گرفته، کباب گرفته، خوراک روستایی. چرا؟ چون جامعه شهری هم به این نتیجه رسیده که شاید بشود سلامت بیشتری رو در با استفاده از تغذیه روستایی در جامعه ایجاد کرد، در خانواده ایجاد کرد. بخش بعدی که من میخوام اشاره بکنم در وضعیت این مرغ‌های بومی، حضورتون عرض کنم که امکان تلاقی اون با توریسم کشاورزیه.
بله.
من چند سال پیش از یک در واقع بومگردی در شهرستان بروژن بازدید کردم، چهارمحال بختیاری. این بومگردی رو یک جوان خیلی خوشفکر خلاق توی دل کوه را انداخته بود. اونجا برق نبود، آب از چشمه تأمین می شد. تمام دمنوشهاش گیاهانی بود که اعضای خانواده و تیم همکار از کوهستان اطراف جمع‌آوری می‌کردن. کندوی زنبور عسل داشت، جای نگهداری دام داشت، به حضورتون عرض کنم جای نگهداری مرغ داشت. توریست هایی که اونجا اقامت می‌کردن از این چراغای شارژی شب استفاده می‌کردن و محیط کاملا ارگانیک داشت. صبح از ماست و پنیر و کره بومی اونجا استفاده می‌کردن، از عسل اونجا استفاده می‌کردن و خوراک مرغشون هم از همون مرغای بومی تأمین میشد، خوراک کبابشون هم از همون گوسفندهایی که خودشون پرورش میدادن. و خود اون فرد گفت ببخشید،
خواهش میکنم،
من خیلی نیازمند تبلیغات نیستم، هر کی که میاد اینجا یه مدت اقامت میکنه خودش میره 10 تای دیگه 20 تای دیگه رو راهی اینجا.
بله،
میکنه.
بله.
من میخوام خدمتتون عرض کنم که ما در واقع میتوانیم به مقوله طیور محلی، حالا من آمارش رو هم خدمتتون عرض کنم، امروز گرفتم از حوزه طیور وزارت کشاورزی، گفتن که ما در حال حاضر 51 میلیون مرغ بومی داریم و 10,500,000 تا اردک و بغلمون.
بله.
این هم خدمت شما، فعلا پراکنش جمعیتشون به این صورت هست. اما میخوام خدمتون عرض بکنم که ما به این مقوله پرورش مرغ بومی هم، البته سازمان بسیج سازندگی طی این سالها اقدامات خوبی داشته، نمیدونم بنیاد برکت، بنیاد علوی اقداماتی تو این حوزه داشتن یا نه، بتوانیم این یک کار تلفیقی هم در حوزه طیور انجام بدیم که هم تخم مرغ سالم‌تر و ارگانیک‌تری به مردم تحویل بدیم، یک نیاز جامعه روستایی رو برآورده کنیم که امروز متاسفانه مقدار زیادی متکی به تولیدات شهر شدن.
بله،
یعنی تخم مرغ از شهر میره توی روستا مصرف میشه. ماست و پنیر متاسفانه از شهر میره توی روستا و طبعاً روستایی میاد توی شهر چند تا مرغ بسته‌بندی میگیره میره توی روستا مصرف میکنه. ما اگر بتوانیم در تلفیق این دو برنامه ابتدا نیازهای روستایی از سربار نیازهای شهری کم بکنیم.